سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: استقبال حکومت طالبان از کمک های سازمان ملل متحد. طالبان تاکید می کنند که در روند امداد رسانی برای نیازمندان ارگونه همکاری خواهند کرد.
با سپاسگزاری از همکاری هایشان، همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله می رسانیم.
آیا این کمک ها درد نیازمندان در افغانستان را دوا خواهد کرد؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند. این کمک ها میتونم بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنم.
در ادامه تازه ترین روایت در مورد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت را از همسرش سیاره دشتی خواهید شنید.
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل را گرفته بودند و من امرایشان رفتم به پنجشیر، امرای برادرم و فهیم جان یک جا.
در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در مورد اعتراض های گسترده مردمی در قزاقستان به شما خواهیم گفت. اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده. انتظار می رود که وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کنگرس کشورش معلومات دهد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شد که تطبیق دوز 4 واکسین کرونا را پیشنهاد کرده. تفصیل خبرها. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگرس کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها سه‌شنبه هفته آینده علاوه بر هاستن، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها اردو نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هر دو مقام آمریکایی در حال در مورد افغانستان به کنگرس معلومات می‌دهند که مقام‌های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن می‌گویند. لوید هاستن تأکید کرده که نیروهای آمریکایی این توانایی را دارند تا وضعیت را از بیرون افغانستان نظارت کنند و با وسیله طیاره‌های جنگی جلو اوجدارها در داخل این کشور را بگیرند. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه شنبه و چهار شنبه صورت گرفت.
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدان های هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای 2 ساعت متوقف شد اما لغو نشده، تنها تاخیر داشت.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف شده. از انگامی که طالبان در 15 آگست کابل را گرفتند، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و پس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. سفارت افغانستان در روم میگوید که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواست که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان حمله کرد. سفارت در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که روز سه‌شنبه یک دیپلمات پیشین به نام محمد فهیم کشاف که از سوی طالبان به عنوان سفیر تعیین شده وارد ساختمان سفارت شد. در ادامه گفته شد که کشاف در برابر کارمندان سفارت بالای سفیر افغانستان حمله ور شد اما سفیر از خودش دفاع کرد و پلیس ایتالیا را به کمک خواست. اعلامیه می‌افزاید که پلیس محمد فهیم کشاف را از سفارت بیرون کرده. سفارت افغانستان در ایتالیا هم مانند سایر سفارت‌ها در یک خلا قرار دارد. اکثر این سفارت‌ها هنوز هم به نظام تحت حمایت غرب که در 15 آگوست سقوط کرد وفادار ماندند. عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته که کشاف از سوی آنها به عنوان سفیر تعیین نشده اما از اینکه ماموریت او پایان نیافته بود بر کناریش از سفارت به گفته بلخی یک اقدام غیر قانونی بوده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. انتونی بلینکن در دیدار با آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی در واشنگتن گفت که آمریکا و متحدینش در کنار اوکراین ایستاده خواهند ماند.
اگر روسیه با توجه به همه راه بحران را برگزیند، ما با آن پاسخ فوری خواهیم داد. ایالات متحده، جرمنی، سایر متحدان ما، شریکان ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو جی 7 آشکار برای روسیه گفتیم که حمله بر اوکراین با پیامدهای بد روبرو خواهد شد.
پس از آنکه روسیه حدود 100 هزار نظامیش را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرد، کشورهای غربی نگرانی دارند که مبادا روسیه بر اوکراین حمله کند. پولند میگوید که بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرد تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی از این کشور را با او شریک سازد. وزارت خارجه پولند دیروز تایید کرد که از کنسول این کشور در شهر برست بلاروس خواسته شده تا خاک این کشور را ترک کند. مشکل پناهجویان تنش‌ها را میان وارسا و منسک افزایش داده. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان صحی تطبیق دوز چهارم واکسین ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. اسحاق ارزوک رئیس جمهور اسرائیل همسرش دیروز در بیت المقدس واکسین گرفتن. ارزوک پس از تطبیق واکسین گفت:
اومیکرون در هر گوشه از اسرائیل در حال گسترش است. شاید به هر خانه برسد. راهی دیگر وجود ندارد. باید واکسین شویم در فرصت خیلی زود.
اسرائیل در حال حاضر با موج تازه همگیری ویروس کرونا روبرو شده. بر اساس آمار 24 ساعته روز چهارشنبه، نزدیک به 12 هزار مورد مثبت کرونا در یک شبانه روز در اسرائیل ثبت شده است. باز هم سلام و روزتان بخیر. ساعت 9:07 صبح به وقت کابل است. امروز پنجشنبه 16 جدی 1400 خورشیدی، 6 جنوری 2022 میلادی. فرشتن نگاه هستم. میرحمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان با استقبال از کمک های سازمان ملل متحد گفته که در روند امداد رسانی برای نیازمندان هر گونه همکاری میکند. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، این روند باید برای مردم افغانستان ادامه یابد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که 1.5 میلیارد دلار را برای مدد رسانی به نیازمندان در افغانستان جمع آوری کرده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان را با اهمیت می‌داند و روی ادامه آن تاکید می‌کند. در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند، کمک‌های بین‌المللی اندک امیدواری به میان آورده. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها از این کمک‌ها استقبال می‌کنند و برای رساندن آن به نیازمندان هر گونه همکاری خواهند کرد.
مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری جهان داره. کشورها باید در قبال مردم افغانستان ایفای مسئولیت نمایند و همکاری خود را دوام بدن و ما هم با سپاسگزاری از این همکاری هایشان همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله میرسانیم و همچنان مؤسسات هم که در این بخش همکاری دارن، آنها هم تحت مراقبت ما هستند که به کسای نیازمند کمک ها به وقتش برسه.
پیش از این اداره های سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که زمستان امسال وضعیت را برای میلیون ها افغان با مشکل بزرگ روبرو کرده. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که با وجود بحران بشری صدها میلیون دلار برای کمک رسانی با مردم در افغانستان جمع آوری شده است.
در جریان ماه دسامبر شرکای ما برای 7 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی فراهم کردند. همچنان برای زمستان کمک های نقدی و غیر غذایی در جریان رساندن به نیازمندان قرار دارد. تمویل کننده ها 1.5 میلیارد دلار را با 2 درخواست برای کمک های بشری جمع آوری کردند.
سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسانی پیش از این گفته بودند که کمک‌های آنها به افغانستان برای حکومت طالبان دادن نمی‌شود، بلکه از طریق مؤسسات بین‌المللی به نیازمندان کمک می‌شود. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که برفباری سنگین و بارندگی شدید بسیاری از بخش‌های افغانستان را تا دو روز گذشته خیلی متاثر کرده است. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. حکومت طالبان گفته که وضعیت اضطراری روز چهارشنبه به خاطر برفباری سنگین و بارندگی شدید اعلام شده. شمار از سازمان‌های امدادرسانی در ماه‌های گذشته هشدار دادند که افغانستان زمستان دشوار در پیش رو خواهد داشت. این سازمان‌ها از احتمال مرگ و میر گسترده در نتیجه سردی شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. جمع‌آوری کمک‌های 1.5 میلیارد دلاری برای امدادرسانی به نیازمندان شاید امیدوار کننده باشد، اما برخی از نهادها روی حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان تاکید می کنند. دیوید ملیبند رئیس کمیته نجات بین المللی با تازگی به بی بی سی گفت که اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری نمی تواند چاره ساز وضعیت فعلی باشد.
شنیدید که سازمان ملل متحد از جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای نیازمندان در افغانستان خبر داده. این کمک ها در دو درخواست در جریان 2021 میلادی جمع‌آوری شده. آذرخش آفزی عضو هیئت مدیره اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که کمک ها برای کوتاه مدت مهم است، اما افغانستان به نیاز به حل دراز مدت بحران اقتصادی داره. همکارم با آقای حافظی گفتگوی تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری بر مردم افغانستان تا چی حد میتونه که خبر خوش باشه؟
در شرایط اضطراری کنونی که مردم افغانستان سخت دچار فقر و گرسنگی و بیکاری هستند، این کمک های جامعه بشری به افغانستان قابل قدر است و میتونه مفید واقع شود. به ویژه در شرایطی که 23 میلیون از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و زمستان سختی هم در پیش دارن، این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه و همچنان جریان اقتصادی افغانستان یک تکانه خوب باشه. اما قابل ذکر است که ابعاد فاجعه اقتصادی افغانستان بسیار وسیع‌تر از این است. سرمایه گذاری ها کاملا متوقف شده، سرمایه گذاری قبلی هم با ظرفیت نهایی کار نمی کنه و سیستم بانکداری ما تقریبا فلج شده. مردم ها میلیون ها نفر بیکار شدن و تعداد زیادی از کادرهای ملی افغانستان که نیروی بشری و سرمایه مملکت بود بنا به ترس یا بنا به فشار یا بنا به وضعیت نامناسبه که تشخیص دادن از وطن برآمدن، یا همگی دست به دست هم داده یک وضعیت بحرانی را در مملکت به وجود آورده.
آقای حافظی رئیس کمیته بین المللی نجات گفته که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری چاره ساز نیست. آیا در واقع چنین است؟
احیای اقتصاد افغانستان یک موضوع کاملا جداگانه از کمک‌های بشری است. کمک‌های بشری میتونه یک چیز زود ثمر و عاجل باشه برای رفع مشکلات موجود و اضطراری و عاجل، اما ساختن یک اقتصاد خودکفا و نیرومند و یا اقتصاد مصنوعی قبلی به کمک‌های بیشتر و زیادتر ضرورت داره که در حال حاضر کمک ها را کس تعهد نکرده.
برای جلب حمایت کمک های بیشتر بشری مکلفیت حکومت طالبان چی بوده میتونن؟
از دید ما کار را که طالبان میتونن انجام بدن این است که در جهت ایجاد یک آدرس مشروع و متمدنانی که بتانه افغانستان در صحنه بین المللی دوباره نقش احیا بکنه، باید اینا ارزش های عام بشری را و دستاوردهای مردم افغانستان را در نظر بگیرن و نیازمندی های مردم افغانستان و یک حکومت همشمول عادل و مقتدر و ملی که بتانه یک آدرس خوب به مردم افغانستان و به جامعه بشری باشه، برای ایجاد از او تلاش کنن
سعی کنند و سیاسیون افغانستان هم باید برای احیای یک حکومت مقتدر ملی که مشروعیت خود از اراده مردم بگیره باید کمک کنند و فعال شوند.
آذرخ شافزی عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوید که سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت، ادعای تازه‌ای را درباره مرگ شوهرش مطرح کرده. سیاره دشتی در گفتگو با رادیو آزادی گفته که پس از پایان بررسی ها اکنون با آنها روشن شده که در کشته شدن فهیم دشتی آیسای پاکستان دست داشته و میگوید این بررسی ها از سوی جبهه مقاومت برخی نهادهای خارجی به شمول فرانسه انجام شده، اما در این مورد اسناد به دست نمیدهد. مقام های فرانسوی تا هنوز در این باره چیز نگفتند. طالبان میگویند که این ادعاها به پاسخ نمیارزد. جزئیات در این گزارش.
از این ساعت 1:30 بجه متواتر زنگا
زیاد. از سختی های روزهایی می گوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری می کند. سختی هایی که فکر می کند گویا پایانی ندارند. سیاره دشتی امسال پس از 22 سال زندگی مشترک شوهرش فهیم دشتی و همزمان با آن برادرش جنرال عبدالودود زره را در پنشیر در جنگ با طالبان از دست داد. سیاره دشتی میگوید که جبهه مقاومت ملی، شماری از نهادها و سیاستگران خارجی و نیز فرانسه در بررسی چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره همکاری کردند. ادعایی که به گونه مستقل از سوی هیچ نهاد خارجی و مقامهای فرانسه تایید نشده است. او ادعا میکند که در نتیجه بررسی ها روشن شده است که پیش از آن که شوهرش فهیم دشتی کشته شود، افراد اداره استخبارات پاکستان یا آیسای آنان را بازداشت کرده و پس از آن کشتند.
روایت‌های گوناگون وجود داشت، اما مسخ‌ترینش که اطلاعی به ما رسید بازداشتشان و شهادتشان، لیکن ما فکر میکنم ترجیح میتم که بعداً این رقم را رسانه ها شریک کنیم بهتر است.
پیش از این فواد اسلم وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان چگونگی دخالت کشورش را در جنگ پنجشیر رد کرده است. هرچند در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کابل ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که در آنها افراد مسلح دیده می‌شدند که به زبان اردو گپ می‌زنند و می‌گفتند که راهی پنجشیر هستند تا بجنگند. اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته است. سیاره دشتی با دو پسر و یک دخترش 10 روز پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند. او میگوید پس از رسیدن به پاکستان در 14 سنبله پس از چاشت روز یک شنبه برادرزادش خبر جان باختن فهیم دشتی و برادرش جنرال ودود زره را به او داد. خانم دشتی درباره آخرین دیدارش با همسرش چنین میگوید:
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودند و ما امرشان رفتم به پنجشیر همراهی برادرم و فهیم جان یک جای به پنجشیر. اینا را من رساندم چون موضوعی بود که اگر یک خانمی در موتر می بود ممانعت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمی کردن طالبا. به مخاطر در وقت آخری که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، من گفتم که من همراهی تان میرم. خب هر دوش ممانعت نکردن، گفتن بریم.
با این حال صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و از دوستان نزدیک فهیم دشتی که از جریان بررسی ها درباره چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره آگاست بر گفته های سیاره دشتی مهر تایید می زند. او ادعا می کند که آنان در نخست از سوی نظامیان پاکستانی بازداشت، بازجویی و سپس تیرباران شدند.
اینا توسط یک گروه بس جاده عمومی بازداشت می شوند. این گروه که گفته میشه متشکل از طالبان در لباس پاکستانی ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودن، اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن. در جریان بازجویی با مرمی شلیک میکنند به یکی از پایای فهیم دشتی و او با دستمالی که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا را میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستورانت بهاریست به نام دریابار. در عقب از این رستورانت و فاصله 100 تا 150 متری اینا را تیرباران میکنند. این در حالی است که هنوز قطعات اصلی طالبان وارد نشده.
با تازگی هم در نوار صوتی که از سوی محمد علم ایزدیار معاون پیشین مشران جرگه افغانستان به روز یک شنبه 12 جدی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، گفته است که مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته است. به گفته ایزدیار، مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی طالبان متوقف شد و آنان پس از تیرباران در کنار جاده در یک گور دست جمعی دفن شدند. اما خانواده آقای دشتی این گفته های محمد علم ایزدیار را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این ادعای خانواده فهیم دشتی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد. اما طالبان در همان روزهای نخست گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود، ادعایی که از سوی جبهه مقاومت در آن زمان رد شد. فهیم دشتی سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی بود که بر روز 14 ماه سنباله سال روان خورشیدی در جریان حمله های طالبان بر ولایت پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدتی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد شاه مسعود و با تازگی به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بسیار نزدیک بود. اکنون همسر و 3 فرزندش در آلبانی هستند و قرار است به زودی به کانادا بروند.
افغان خبری الان اورست سربالی پردوی بنده محدودیت نوازه کیگی ده حتی کیگی چه دوی پا کور کی نول شی.
یک سروی نشان میدهد که پس از سقوط کابل 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. ادامه کار خبرنگاران زن چقدر مهم است؟ به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. 0042-02-21-12-32-29. تکرار میکنم. 0042-02-21-12-32-29. پیام هایتان را پنجشنبه در برنامه شکست سکوت پخش میکنیم.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات بعد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که پس از اعتراض های گسترده در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور از روسیه و کشورهای منطقه خواهان کمک شده. معترضان در اکثر شهرها به ساختمان های دولتی هجوم آوردند و چند ساختمان را به آتش هم کشیدند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قزاقستان شب گذشته در جریان چند ساعت 2 مرتبه در تلویزیون ظاهر شد و گفت که کشورش با تهدید تروریستی روبرو شده. قاسم جمار توقایوف از سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه خواهان همکاری شد. در این سازمان به شمول روسیه و قزاقستان، ارمنستان، قرقزستان، تاجکستان و بلاروس عضویت دارند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی دومیش هشدار داد که به هر گونه اقدام شدید دست خواهد زد تا مردم و کشورش را حفظ کند. این هشدار قاسم جمار توقایوف در واقع برای اعتراض کننده هایی داده شده که از چندین روز به این سو در نورسلطان پایتخت و چند شهر دیگر قزاقستان به جاده ها ریختند. درگیری و زد و خورد میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی در چندین شهر صورت گرفته. وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که 8 پلیس و گارد ملی در نتیجه درگیری ها کشته شدند و بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهرات در قزاقستان، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای میانه، در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از شنبه به این سو ادامه داشته. این تظاهرات از غرب قزاقستان آغاز شد و به زودی به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. اعتراض کننده ها همچنان علیه فساد، بیکاری و معاش کم شکایت می کنند. تظاهر کننده های خشمگین بر چندین ساختمان دولتی در شهر هجوم آوردند و برخی از این ساختمان ها را اشغال کردند. قاسم جمار توقایوف در سخنرانی تلویزیونیش گفت که با عنوان رئیس جمهور مسئولیت دارد تا امنیت مردم را حفظ کند، به حمایت از آنها ادامه دهد و برای اتحاد قزاقستان هر کار ممکن را به اجرا بگذارد. در شهر الماتا پایتخت پیشین و بزرگترین شهر قزاقستان، صدها اعتراض کننده در حالی که با خودشان چوب و سایر وسایل را حمل می کردند، بر دفتر شاروال حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. فرمانده پلیس الماتا میگوید که بنیادگرایان افراطی تلاش کردند تا وارد اقامتگاه رئیس جمهور در یکی از شهرهای جنوب قزاقستان شوند. صبح دیروز رئیس جمهور قزاقستان حکومت را منحل کرد و وضعیت اضطراری را در نورسلطان پایتخت الماتا و چندین شهر دیگر آن کشور اعلام کرد. سپس در جریان شب او از اعلام وضعیت اضطراری در تمامی قزاقستان خبر داد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی نشر میشه، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما اکنون چند پیام از شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با رادیو آزادی. بعد از سلام از امارات اسلامی ما خواهش میکنیم که این نرخ نوای مواد خوراکه و تیل و چوب و بعضی چیزایی که خوراکه و پوشاکه است باید کنترل کنن، یا هیچ کنترل ندارن، خبر ندارن از نرخ نوا. ما خواهش میکنیم کنترل کنه. و سلام.
با تقدیم سلام و احترامات فائقه خدمت کارمندان محترم رادیوی آزادی و مقامات مسئول افغانستان، عارف حسین قانونی هستم از ولایت بامیان از ولسوالی پنجاب. یادآور شوم که در قسمت توزیع کمک ها که مؤسسات امداد رسان برای مستحقین کمک را در نظر گرفتن و یا در نظر می گیرن، باید گفت که اصلا توزیع کمک ها و روند کمک ها در سطح ولایت بامیان و بخصوص در ولسوالی که ما زندگی میکنیم، در قریه که ما زندگی میکنیم، عادلانه نبوده و کمک به بیشتر به کسانی توزیع میشوند و بیشتر به کسان کمک ها میرسند که وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند، و آنانی که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند، آنان اصلا از آمدن کمک و توزیع کمک حتی خبر هم ندارند. امیدوار هستیم از که مقامات مسئول و صدای ما را بشنوه، و از رادیو شما خواهشمند هستیم که پیام ما را به مقامات محلی بامیان و مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام یا نظر دارید به 0042 0221 2413 8 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما رو در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغا نشده. سفارت افغانستان در روم گفته که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواسته که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان حمله کرد. وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. پولند میگوید که بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرده تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی از این کشور را با او شریک سازد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان سی تطبیق دوز 4 واکسین ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را به شما داریم. اما پیش از آن یک گزارشین که مشتری دانش سارنوال دارای معلولیت و مسئول اقتصادی خانوادهش از حکومت طالبان میخواهد که برای او و دیگر سارنوالان زن اجازه دوباره رفتن به کار را بدهد. او گفته در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و از چند ماه به این طرف ماش دریافت نکرده. تهدیدهای جانی از دیگر نگرانی های ای سارنوال زن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشتری دانش در سال 1369 هنگامی که 2 ساله بود شکار پولیو بیماری فلج اطفال شد و توان راه گشتن از هر دو پایش رفت. او با قالب پای مصنوعی و 2 عصا سالها مکتب و پوانتون رفت تا سارنوال شد. حالا هم منتظر است طالبان اجازه بازگشایی پوانتون ها را بدهند تا بتواند از پایان نامه دوره ماستری اش دفاع کند. این سارنوال زن میگوید بیشتر از 5 سال در کابل سارنوال من خشونت علیه زنان بوده و 1 هفته پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان به حیث رئیس عمومی سارنوالی من آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی از سوی لوی سارنوالی گماشته شده. مشتری اما امروز از سوی حکومت طالبان اجازه رفتن به وظیفه را همانند همه سارنوالان زن ندارد و تا کنون معاش هم دریافت نکرده است. این سارنوال دارای معلولیت نانآور خانواده 10 نفری خود است. غم نان بیشتر از مرض پولیو به جانش ریشه دوانده.
مشکلات مالی در نظام فعلی افغانستان وجود داره، ماشا پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم. حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
به گفته این سارنوال سرنوشت کاری و امتیازی آنان تا هنوز روشن نیست. خواستیم دیدگاه مقام های حکومت طالبان را در زمینه جویا شویم اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در ماه نوامبر به رسانه ها گفته بود برخورد سلیقوی و امتیازی با سارنوالان صورت نخواهد گرفت. مشتری دانش از تهدیدات جانی سارنوالان مخصوصا سارنوالان زن هم حکایت می کند. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناهجو پذیر هم آنان را از یاد بردند.
ما سارنوالا خانه های اولی خود را ترک کردیم، به خانه های دیگه آمدیم به خاطر از اینکه نتانند امو مزنونینی که از زندان رها شده و اونا جای های ما را پیدا نکنند و ما را سوی قصد قرار نتن. به خاطر ما در یک حالت اخفا بسر میبریم، حتی فامیل های ما نمیتونه آزادانه گشت و گذار بکنه.
کوشش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان را نیز در زمینه داشته باشیم اما موفق نشدیم. رهبری حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. معاون سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود برای رفع نگرانی سارنوالان اقدام خواهند کرد. این سارنوال دارای معلولیت زن در حالی روایت از روزگار خود دارد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب، پانتون ها و دفاتر را به روی زنان بستند و محدودیت های زیاد اجتماعی بر آنان وضع کردند. مواردی که واکنش های جامعه جهانی را در پی داشتند و پایبندی به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شرایط جهان برای رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اعتراضات حق طلبی زنان هم در این مدت بارها از سوی حکومت طالبان با خشونت سرکوب شده. با این همه مشتری دانش از جامعه جهانی می‌خواهد به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت جانی کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان را به عهده بگیرد.